سلام خانم ها، آقایان، سلام مردم خوب ایران. با افتخار با خبرهای ساعت 11 با شما شنوندگان گرامی هستیم. من ساسان رئیسیان هستم به همراه همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
خواهش میکنم که حدود 15 دقیقه ما را همراهی بفرمایید با این مجموعه خبری.
پای دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به مسئله دستمزد کارگران کشیده شد. دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری برای بررسی مسئله دستمزد امسال کارگران خبر داد. آقای عبوی میگه اعضای این شورا در آستانه روز کارگر با حجت الاسلام و المسلمین رئیسی دیدار کرد و به رئیس دستگاه قضا گفتن دستمزدی که امسال براشون تعیین شده از هزینه های زندگی اونها خیلی کمتره و مصوبه دستمزد مورد تایید شورای عالی کار نیست. وی اضافه کرده قرار شد سازمان بازرسی کل کشور طبق دستور رئیس قوه قضاییه در بازه زمانی مشخص مصوبه دستمزد امسال رو با نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بررسی کنه. وی این رو هم گفته که با توجه به شکایتی که در این خصوص در دیوان عدالت اداری شده، آقای رئیسی به دیوان هم دستور داده در مدت یک هفته تا 10 روز جلسه با حضور نمایندگان شورای عالی کار تشکیل بده و نظرهای نمایندگان کارگران رو بگیره و در این باره کاری بکنه.
رئیس قوه قضاییه از تشکیل جلسه ویژه برای بررسی علت رفع نشدن مشکلات شرکت هپکو خبر داد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در دیدار با تولید کنندگان و نماینده کارگران گفت
برای روز پنجشنبه انشاءالله یه وقتی میذاریم. دوستانم اعلام میکنن که به نحوی که روزه آقایون خراب نشه انشاءالله برای شرکت هپکو، چون شرکت هپکو تصور ما بود که بعد از آمدن ما از عراق هم آقای استاندار مصاحبه کردن هم آقای وزیر رفاه در شرکت آمدن در همون محل شرکت اعلام کردن که مسائل کارگری و مسئله تولید شرکت حل شده. گزارشی هم که دادن حاکی از این بود، ما هم خدا رو شاکر شدیم که الحمدلله این گام ها مؤثر بوده و چرخهای تولید شرکت هپکو به حرکت در آمده و هم مشکل کارگرها حل شده هم مشکل تولید. حالا که این گزارش رو جناب عالی اشاره فرمودید، انشالله من در اسرع وقت در پس فردا یک قرار میگذارم که انشالله یک ساعتی اصلا دوستانی که نه فقط شما، من از آقای استاندارم دعوت میکنیم، از برادرای وزارت صنایع هم که در جریان هستن بیان و بررسی کنیم ببینیم که مسائل شرکت به چه نحوه پیگیری میشه.
رئیس جمهور از تلاش کارگران پا به پای مدافعان سلامت در حل مسئله بیماری کرونا تقدیر کرد. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت گفت
ما باید از همه کارگران عزیز ما در طول سالهای گذشته و به ویژه امسال که سال سختی برای همه مردم بود با مشکلاتی که این بیماری از ماه اسفند هم برای سلامت مردم هم برای شغل و کار مردم ایجاد کرد، اما در این حال کارگران عزیز ما در اون کارگاه‌هایی که فعال بودند با همه توان برای رفع نیازمندی‌های کشور خدمت کردند. اینکه ما امروز می‌بینیم محصولات کشاورزی ما، محصولات مورد نیاز مردم ما، محصولات غذایی مردم، محصولاتی که مردم مربوط به مسائل بهداشتی هست، به وفور در اختیار مردم هست، در سایه کار و تلاش کارگران عزیز ما هست. یعنی در کنار تلاشی که کادر درمانی و پزشکی ما در این ایام انجام دادند که مجاهدت بزرگی بود، در کنار اونها هم کارگران برای رفع نیازمندی های جامعه ما اقدام کردند.
سخنگوی شورای نگهبان میگه اسناد رسمی به موجب قانون دارای اعتبارن و تا زمانی که اصالت مدارک سجلی یا گواهی تحصیلی مورد خدشه واقع نشه، اصل بر صحت اونهاست. به نظر میرسه آقای کدخدایی این مطلب رو در واکنش به اظهارات بعضی منتقدان شورای نگهبان در ماجرای اثبات جعلی بودن مدرک نماینده منتخب تفرش در مجلس و بازموندن او از راه یافتن به بهارستان بیان کرده. بعضی منتقدان میپرسن مگه شورای نگهبان نباید موقع بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس 11 هم مدرک تحصیلی های کمالخانی رو استعلام میکرد که کار به اینجا نکشه؟ حالا آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرده که تا زمانی که کسی انقلتی نیاره اصل بر صحت مدارک رسمی مثل مدرک تحصیلی و شناسنامه است. به گفته آقای کدخدایی در صورت ادعای تردید یا جعل نسبت به این قبیل اسناد مراتب از سازمان مربوط استعلام و نظر رسمی اونها ملاک تصمیم گیری قرار میگیره.
البته آقای رئیسیان به نظر میرسه که منتقدان به جای شورای نگهبان بعد از وزارت علوم میپرسیدن که چرا هنوز نتونسته زخم کهنه همین صدور مدارک تقلبی و پایان‌نامه نویسی رو درمان کنه. سوال مهمیه. بانک ملی ایران درباره استفاده غیر قانونی از نشان و نام تجاری این بانک در گروه‌های تلگرامی به کاربران هشدار داد. روابط عمومی بانک ملی اعلام کرد در هفته‌های گذشته تعدادی کانال و گروه در شبکه‌های مجازی با استفاده از نام این بانک وعده پرداخت وجه در ازای عضویت و دعوت از دیگران رو به اعضاشون دادن که مورد تایید بانک ملی نیست. بانک ملی ایران اعلام کرده هیچ فعالیتی در گروه‌های تلگرامی نداره و پیگرد قانونی این کانال‌ها و اقدامات سودجویانه‌شون در حال انجامه. از هموطنان دعوت میشه در صورت مشاهده هر گونه تخلف در فضای مجازی موارد رو به پلیس فتا گزارش کنن.
داروی جنجالی فاوی پیراویر که گفته شده در درمان کرونا موثره در خط تولید قرار داره. دکتر شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو میگه اگرچه هنوز اثر بخش این دارو تایید نشده اما در حال حاضر در داخل تولید میشه. به گفته او ظرف دو ماه آینده ماده اولیه داروی ضد ویروس فاویپیراویر یا آویگان هم در داخل کشور تولید خواهد شد. این دارو رو پزشکان بیمارستان مسیح دانشوری چندی قبل اعلام کردند، روی 8 بیمار کرونا آزمایش کردند و جواب گرفتند. دکتر شانه‌ساز این رو هم گفته که شرکت‌های داروسازی داخلی داروی ضد التهاب و گران قیمت اکتمرا رو هم تولید می‌کنن. این دارو در درمان آرتریت روماتوئید به کار میره و به تازگی بعضی پزشکان در فرانسه ادعا کردند که در موارد وخیم کرونا موثره. رئیس سازمان غذا و دارو اضافه کرده که ماده اولیه داروی ضد ویروس رمدسیویر هم تا 2 ماه دیگه در داخل تولید خواهد شد.
مدیر یک مجتمع تجاری توی آبادان اجاره بهای 1 ماه مغازه‌داران این مجتمع رو بخشید. این مجتمع تجاری 90 مغازه داره و این مالک خیر به علت شروع ویروس کرونا و تعطیلی بازارها و مجتمعهای تجاری توی آبادان اجاره بهای 15 روز از اسفند 98 و 15 روز از فروردین 99 به مبلغ به مبلغ 100 میلیون تومان و شارژ مجتمع رو به مبلغ 20 میلیون تومان به کسبه بخشیده.
دمش گرم. آبادانیان خوزستانیان میگن خون گرمن. ما خوزستانیان
اینجوری میگیم. شما خوزستانیم دیگه. بله.
عرض شود که بیش از 400 تن از استادان حوزه‌های علمیه 65 شهر در نامه به رئیس قوه قضاییه خواستار محاکمه عاملان ولنگاری در فضای مجازی شدند. اساتید حوزه در این نامه برخی مسئولان را به تعلل در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و سنگ اندازی در مسیر توسعه پیام رسانهای داخلی همزمان با حمایت از پیام رسانهای خارجی متهم کردند. امضا کنندگان این نامه از آقای رئیسی خواستند با این اقدامات که موجب گسترش ولنگاری، نفوذ و تهدید امنیت کاربران در فضای مجازی شده برخورد کنه. رهبر انقلاب هم بارها درباره راه اندازی سریع شبکه ملی اطلاعات تاکید کردند و به مسئولان فضای مجازی درباره تأخیر در راه اندازی اون تذکر دادند.
وزیر خارجه رژیم پهلوی به اقتدار ایران اسلامی اذعان و اونو مایه افتخار ایرانیان عنوان کرد. اردشیر زاهدی بعد از گفتگویی که با بی بی سی فارسی داشت و مجری برنامه بهش اجازه نداد که همه حرفاشو بزنه در مطلبی در فضای مجازی نوشته به کشوری که آمریکا و شرکاش مصر اسرائیل و سعودی رو به زانو در آورده افتخار میکنه. زاهدی سه روز پیش در گفتگو با بی بی سی فارسی پیشرفته ایران و اقتدارش رو چشمگیر توصیف کرده بود و از ضد انقلاب فراری که کاری برای ایران نکردن خواست دست از دشمنی با ملت ایران بردارن. این صحبت‌های وزیر خارجه رژیم پهلوی البته به زائقه ضد انقلاب خوش نیومده و حسابی توی فضای مجازی علیهش مطلب منتشر کردند.
احتمال اینکه ویروس کرونا با اهداف تروریستی منتشر شده باشه وجود داره. دبیر هماهنگی بین دستگاهی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا میگه با وجود اینکه ویروس کرونا تمام کشورهای جهان رو درگیر کرده، اما هنوز احتمال بیوتروریستی بودنش وجود داره. آقای فتحیان در تایید این مطلب گفته از اونجا که برخی کشورهای جهان همدیگر متهم به انتشار ویروس کرونا می‌کنند، معلومه که مسئله‌ای وجود داره و اضافه کرده که متخصصان کشورمون هم دارن احتمال بیوتروریستی بودن ویروس کرونا رو بررسی می‌کنند، اما هنوز به نشانه و شاخص اصلی نرسیدن. پیشتر هم سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفته بود آمریکا 25 آزمایشگاه فوق پیشرفته در کشورهای اطراف ایران داره که میتونن ویروس‌ها رو به سلاح کشنده تبدیل کنن.
سیارکی که چند ماه قبل اخترشناسان اعلام کردن که اردیبهشت به زمین نزدیک میشه و بعضی‌ها به طنز میگفتن که بعد از کرونا چی؟ آقای رئیسی هم گفتن مرحله آخر بازی. آره، حالا امروز از کنار کره زمین عبور میکنه. این سیارک 1998 OR2 نام داره و به گفته آقای عتیقی مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران ساعت 14:26 دقیقه امروز از فاصله 6 میلیون کیلومتری زمین عبور می‌کنه.
یعنی بادش هم بهمون نمی‌خوره نه؟
می‌تونیم فقط از دیدنش لذت ببریم.
یک سیارک و نه یک شهاب سنگ به نام 1998 OR2 که تصاویری هم طی روزهای گذشته از 12 میلیون کیلومتری زمین توسط رادارها در رصدخانه آرسیبو پورتوریکو گرفته شده، ولی دقت داشته باشیم که این سیارک در کمترین فاصله با زمین از 6 میلیون کیلومتری زمین، یعنی چیزی حدود 16 برابر فاصله زمین تا ماه عبور میکنه. در ساعت 14:26 دقیقه زمان تخمینی است که زمان عبور این سیارک از کمترین فاصله با زمین باشه. مردم نگران این نباشن که قرار هست برخوردی با زمین اتفاق بیفته، چرا که این سیارک سیارک نسبتاً بزرگ چند کیلومتری هست، هر 4 ساعت دور خودش یک گردش وضعی داره. مردم خوبمون به صورت زنده عبور این سیارک رو از کمترین فاصله با زمین ببینن و استفاده بکنن.
هرچه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک. معاون وزیر بهداشت مالزی به اتهام نقض قوانین ضد کرونا به 1 ماه زندان و 1000 رینگیت مالزی جریمه محکوم شد. نور عظما غزالی معاون وزیر بهداشت مالزی دیروز توی مراسم عروسی شرکت کرده، نهار رو با حضار صرف کرده و خلاصه کلی صفا کرده. به جز معاون وزیر بهداشت، 13 نفر دیگه از مسئولین این کشور هم به پرداخت جریمه های مشابه محکوم شدند. این افراد به تجمع در یک منطقه آلوده به ویروس کرونا متهمند و همگی اتهامشون رو قبول کردند. تصویر این مراسم در حالیه که این افراد با هم مشغول غذا خوردن بودند و این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی این کشور منتشر شد.
اما استاد ایرانی دربند پلیس آمریکا به ویروس کرونا مبتلا شد. دکتر سیروس عسکری استاد علوم و مهندسی مواد که چندی قبل برای دیدار با خانواده‌اش با آمریکا رفت، اما پلیس این کشور اون رو به بهانه نامعتبر بودن روادید بازداشت و روانه زندان کرد. حالا به گفته وکیل این محقق 59 ساله ایرانی، وی در زندان به ویروس کرونا آلوده شده. قرار بود که آمریکا دکتر عسکری رو از این کشور اخراج کنه، اما به دلیل همگیری ویروس کرونا و لغو همه پروازها این کار میسر نشد و پلیس مهاجرت آمریکا هم با وجود درخواست خانواده برای آزادی او و درمان بیماریش حاضر نیست که این استاد ایرانی رو از زندان آزاد کنه.
شاخص بازار بورس الان 872799 واحده که در مقایسه با دیروز 26847 واحد بالا رفته. شما شنوندگان گرامی میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو به 30611 برای ما ارسال کنید.
از آن ظهر به افق تهران هم ساعت 13:02 است. ممنون که همراهمون بودید. خداحافظ. روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. از پخش رادیو ایران همراهتون هستیم و دعوت میکنیم ادامه سخنرانی آقای دکتر روحانی رئیس محترم جمهور رو در جلسه هیئت دولت بشنوید.
اومده و این موافقت مقام معظم رهبری در این مقطع برای ما بسیار ارزشمنده و اونایی هم که حالا نیاز فوری ندارن که سهام خودشون رو نگه میدارند و سود سالانه خودشون رو خواهند گرفت و برخوردار خواهند شد. بنابراین این روزها میتونه برای ما روزهای مبارکی باشه، هم از لحاظ پیشرفت هایی که در کارگاه های تولیدی ما داره انجام میگیره، هم در موفقیت هایی که در بیمارستان های ما داره انجام میگیره در قبال مبارزه با کرونا، و هم موفقیتی که در جامعه ما شاهدیم که مردم ما با همدلی و همراهی کمک کردن و کمک خواهند کرد که انشالله ما از این شرایط سخت عبور بکنیم. من نکته آخرم اینه که احتیاط با امید به آینده باید توأم بشه، نه امید به آینده باید احتیاطات رو کم بکنه، نه احتیاط باید امید به آینده رو خدشه‌دار بکنه. دستورالعمل‌ها رو ما مراعات بکنیم، احتیاط‌های لازم رو انجام بدیم، در این حال کاملا هم با آینده امیدوار باشیم. هم مردم ما، هم تلاش مسئولین، هم تلاش پزشکان، هم تلاش دانشمندان، هم انشاءالله فیض و عنایت خداوند در این ماه رمضان در کنار هم قرار میگیره و ما از این روزهای سخت انشاءالله با حول و قوه الهی عبور خواهیم کرد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همراهان عزیز، سخنرانی آقای دکتر روحانی رئیس محترم جمهوری رو شنیدید در جلسه هیئت دولت.
دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر گوجه، دلپذیر رنگ، دلپذیر روبه، دلپذیر غذا، دلپذیر همه چیش خوبه، روبه دلپذیر،
دلپذیر.
نوشیدنی عصاره گندم ویتبار به واسطه بالاترین فرایند تخمیر دارای کف طبیعی است. این نوشیدنی حاوی ویتامین ها، مواد عالی و انواع ترکیبات مفید است. نوشیدنی عصاره گندم ویتبار در راستای تولید ارزش های غذایی سلامت محور است. کالری کمتر، پروتئین بیشتر. ویتبار برای زندگی. محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
فرانچسکا، من سهم رب و کچب بازار ایران رو ازت خواسته بودم. چی شد؟
میدونم هرمن، ولی نشدنیه.
چرا؟
به خاطر تمرک، ملاحظه بفهمید. آخه تمرک رو بشو به روش فنینگ فیلم تولید میکنه که به روزترین روش تولید رب در جهانه. برای همین تمام ارزش‌های غذایی محصول حفظ میشه. تازه قربان، سس کچاپ تمرکم از همین رو به فانینگ فیلمی تولید میشه. مردم ایران هم سلامتیشون خیلی اهمیت میدن، به خاطر همینه که بازار دست تبرکه.
فرانچسکا، من این سهم تبرک رو میخوام.
توی بورس باشیم. تبرک.
رخاوت به نام بخشنده بی‌منت، به نام خداوند آفریننده عشق و سخاوت. We'll be right back. سلام میکنیم به همه شما که شنونده رادیو ایران و برنامه رهاوردین. آرزو میکنیم همواره موفق و پیروز باشیم. باز هم با برنامه رهاورد به سراغتون اومدیم تا از دانش و فناوری در ایران و جهان بگیم. رویدادهای علمی و نتایج پژوهش‌های محققان در سراسر دنیا و همینطور سلامتی و پزشکی اطلاعاتی که در رهاورد خواهید شنید. پس با ما تا انتهای برنامه همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره استفاده از رطوبت به عنوان یک منبع تجدیدپذیر انرژی صحبت بکنیم. پژوهشگران دانشگاه ملی سنگاپور یه روش ابداع کردن که میتونه رطوبت رو برای تولید انرژی به کار بگیره. ناحیه گرمسیری سیاره ما تقریبا 40% از کل مساحت زمین رو میپوشونه و حدود 40% از جمعیت جهان هم در خودش جا داده. اقامت توی کشور گرمسیری به معنای مقابله با سطح بالایی از رطوبت نسبی در سال به ویژه در روزهای گرم ساله. رطوبت نسبی روی نحوه دریافت دما هم اثر میگذاره. رطوبت باعث میشه که روزهای گرم حتی گرمتر به نظر برسن، چون که تبخیر عرق بدن انسان در این شرایط به زمان بیشتری نیاز داره. حفظ کردن راحتی در آب و هوای مرطوب تقریبا 40% از هزینه های کلی کشور رو به خودش اختصاص میده. با بالا رفتن تقاضای جهانی انرژی نیاز به ابداع یک روش جایگزین و پایدار برای حفظ راحتی به شدت احساس میشه. رطوبت معمولاً یک منبع زائده، اما استاد دانشگاه ملی سنگاپور و همکارانش در پژوهش جدید خودشون راه حل جایگزینی برای مقابله با این مشکل رو ارائه کردن. اونها با الهام از گونه‌های گیاهی و جانوری موجود در طبیعت و شناسایی توانایی منحصر به فرد اونها در جذب آب برای نجات پیدا کردن، موادی ابدا کردن که میتونن رطوبت رو به عنوان یک منبع بالقوه مهار کنن. جذب رطوبت محیط به رطوبت زدایی مؤثر فضاهای بسته کمک میکنه و ادغام نیمه رسانه های کاتالیزگر نوری با هیدروژل به تولید انرژی از هوای مرطوب منجر میشه. این فرایند به روند فتوسنتز شباهت داره که در گیاهان انجام میشه. نتیجه که این فرایند رسیدن به حرارت مناسب بدون مصرف انرژیه. این روش یه ترکیب ژلمانند رو به کار میگیره که با کمک نانوذرات نیمه رسانا میزان قابل توجهی از آب رو از هوای مرطوب محیط جذب میکنه. این ماده نیمه رسانا که از جنس مس و با قدرت نور فعال میشه برای تولید نانوذرات اکسید مس به کار میره و به تجزیه مولکول‌های جذب شده آب و تکامل هیدروژن و اکسیژن کمک میکنه. این نانوذرات در هیدروژل پخش میشن تا این سیستم هیبریدی رو شکل بدن. پژوهشگران این پروژه گفتند که نکته جالب اینجاست که ما متوجه شدیم در نانوذرات اکسید مس یک میدان الکتریکی وجود داره که نقش مهمی در تجزیه مولکول‌های جذب شده آب ایفا میکنه. این سیستم میتونه به تأثیر و پایداری رطوبت زدایی در فضاهای بسته کمک کنه. وجود نانوذراتی که با کمک نور فعال میشن از اشباع هیدروژل هنگام جذب آب پیشگیری میکنن. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
با شیوع ویروس کرونا در کشور ما و خانه نشینی شدن مردم برای قطع زنجیره انتقال این ویروس، کودکان بیشتر از هر زمانی نیازمند توجه خانواده‌ها هستند. تا تصویری که بزرگسالان درباره کودکان در سر دارند اینه که کودکان چون سن کمتری دارند از موضوعات و اتفاقات اطراف خودشون خبر ندارند و دورانی شاد و بی دغدغه رو پشت سر میگذارند. برخی از ما تصور میکنیم کودکان بدون هیچ درد، رنج و اندوهی دوره کودکی رو پشت سر میگذارند. اما با مرور دنیای کودکان دلایل فراوانی پیدا میکنیم که رد این تصوره. برخی از کارشناسان حوزه کودک بر این باورند که در حقیقت کودکان هم مثل بزرگسالها احساسات خوشایند و ناخوشایند مختلفی رو تجربه میکنند. اما بسته به سن و توانایی‌های شناختی و کلامی خودشون میزان متفاوتی از این هیجان‌ها رو بروز میدند. یکی از احساسات ناخوشایندی که در این شرایط کودکان با اون مواجهن استرابه. خانم دکتر ساناز نوروزی، فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان درباره علائم استراب در کودکان صحبت می‌کند.
من دکتر ساناز نوروزی هستم. فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. با توجه به شیوع اخیر ویروس کرونا کووید 19 و تنش‌هایی که در زمینه این مسئله ایجاد شده و احتمال آسیب‌های روانشناختی به شکل حاد یا مزمن و گاه هم به شکل جدی برای کودکان، می‌خواستم نکاتی رو با والدین در میون بذارم. مسئله‌ای که می‌خواستم بگم در مورد علائمی هست که این بچه‌ها ممکنه داشته باشه. بعضی از اونها ممکنه اجتناب بکنن، نخوان در این مورد صحبت بکنن، یه چیزی بشنون، گوشه‌گیری بکنن، علایقشون رو از دست بدن. بعضی برعکس ممکنه که اشتغالات ذهنی در مورد این مسئله داشته باشن، مدام سوال بکنن، مدام صحبت بکنن، حتی توی بازی هاشون، توی نقاشی هاشون این رو نشون بدن، توی خوابشون کابوس ببینن و چیزهای شبیه این. ممکنه دچار اضطراب جدایی بشن، نتونن از والد جدا بشن، به اون بچسبن، نتونن تنها بخوابن، ممکنه زیاد گریه بکنن، ممکن هستش که دچار عصبانیت بشن، پرخاشگری بکنن، نافرمانی بکنن، لجبازی بکنن و نهایتا ممکنه که خوابشون، اشتهاشون و تمرکزشون به هم بخوره و حتی ممکنه که رفتارهای بچگانه تری از سنشون رو نشون بدن. مثلا کسی که میتونست ادرارش رو کنترل بکنه الان دچار بی اختیاری بشه و بهتر اگر علائم شدید باشه نیاز هست که از روانشناسان و روانپزشکانی که بیویژه در فیلد در حیطه کودکان و جوانان دارن فعالیت میکنن از اونها هم کمک گرفته بشه. تشکر میکنم از صبر و حوصله که به خرج دادید و امیدوارم که با عنایت خدا و با تلاش مسئولین و با فداکاری های همکاران پزشک و پرستارمون در شهرها و بخشهای مختلف به زودی در واقع شاهد اتمام این بحران باشیم و اون رو به خوبی پشت سر بذاریم. با آرزوی سلامتی برای یکایک شما والدین عزیز و کودکانتون و هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روانشناختی. ممنونم و خدا نگهدار.
برنامه رهاورد که از رادیو ایران میشنوید. لطفاً ما رو تو انتهای برنامه همراهی کنید.
سلام به همه شنوندگان و همه هموطنان خوبم در هر کجای ایران عزیزمون که هستن. امیدوارم در صحت و سلامت کامل شنونده رادیو ایران باشید. صدای من رو از برنامه رهاورد میشنوید. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی و در این قسمت از برنامه رهاورد پیرو صحبت‌های پیشینمون در مورد اقتصاد دیجیتال مطالبی رو خدمتتون عنوان خواهم کرد. پیش از این عنوان کردیم که اقتصاد دیجیتال مثل تمام پدیده‌های نوظهور دنیا دارای پتانسیل‌های بالقوه‌ایه که میتونه با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور به فعالیت در بیاد. به عنوان مثال از میزان نفوذ اینترنت و گوشی‌های هوشمند در طی سالیان اخیر که رشد چشمگیری داشتند و این رشد بستری رو فراهم کردند که شرکت‌های دانش‌بنیان بتونن در اونها خدمات خودشون رو ارائه کنن اشاره کردیم. اما در این برنامه به اقتصاد دیجیتال و ارتباطش با یکی از متغیرهای مهم اقتصادی یعنی رشد اقتصادی اشاره کوتاه خواهیم کرد.
همونطور که میدونید فناوری‌های دیجیتال تأثیر زیادی بر بخش‌های مختلف یک اقتصاد مثل بخش سلامت، آموزش و خدمات دولتی دارن. میزان رشد اقتصاد دیجیتال هر ساله حدود 10% بوده که این مقدار از رشد سالیانه اقتصاد کل دنیا بیشتره. در بازارهای نوظهور